ده در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما به خیر شنونده گرامی. 29 آذر است، در سال 1401 روزهای پایانی پاییز رو با ما سپری میکنید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، خواستار توقف فوری حمایت نظامی تهران از روسیه و همچنین سرکوب معترضان ایرانی شده است. در مقابل، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز سه‌شنبه از اردن گزارش داد که آقای امیر عبداللهیان در این دیدار دو ساعته در پاسخ به گفته‌های جوزف بورل اظهار داشته که رویکرد کشورهای غربی در مورد حقوق بشر در ایران به گفته او ریختن اشک تمساح است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این نشست در راستای تلاش برای احیای برجام و در حاشیه اجلاس بغداد دو در اردن صورت گرفته است. در حالی که در هفته‌های گذشته ایران در تلاش برای احیای برجام تلاش می‌کند، مقام‌های ارشد در میان کشورهای باقی مانده در برجام تأکید کردند که خشونت جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضان که در سه ماه گذشته تشدید شده، محلی برای تلاش جهت احیای برجام باقی نگذاشته است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه از افزایش 20% حقوق کارکنان دولت خبر داد. به گفته او، برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از 20% و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از 20% افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود. در چند هفته گذشته و همزمان با گسترش اعتراض‌های سراسری در ایران، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشتند. تلاش دولت و مجلس برای اصلاح و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حالی است که نرخ تورم بین 2 تا 3 برابر نرخ افزایش حقوق‌ها محاسبه شده است. کانون فیلمسازان مستقل ایفما با انتشار توماری خواستار آزادی ترانه علی دوستی بازیگر سینمای ایران شد. کانون فیلمسازان مستقل در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به فعالیت‌های خانم علی دوستی تأکید می‌کند که او یکی از مشهورترین بازیگران ایرانی و از حامیان سرسخت حقوق زنان در فضای مجازی است و به دلیل پست‌های اینستاگرامی که حمایتش از حقوق زنان در ایران را اعلام می‌کرد، در 17 دسامبر بازداشت شد. در حالی که بازداشت خانم علی دوستی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت این بازیگر سرشناس ایرانی دفاع کرده و نوشته‌های خانم علی دوستی را افترا و تهمت عنوان کرده که باید با آن برخورد شود. خانم علی دوستی در روزهای گذشته نسبت به اعدام محسن شکاری از معترضان اعتراض‌های اخیر ابراز انزجار کرده بود. یلدا معیری عکاس خبری که از روزهای نخستین اعتراض‌های سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دستگیر شده بود، روز سه‌شنبه 29 آذر ماه با قرار وثیقه آزاد شد. خانم معیری که عضو انجمن صنفی عکاسان ایران است، از 3 شهریور ماه و بیش از 3 ماه را در زندان به سر برد. پیشتر کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم معیری شده بود. خانم معیری سال 97 جایزه دوربین طلایی را که به همت انجمن صنفی عکاسان برگزار شد، به دلیل تک عکسی از اعتراض‌های دی ماه 96 به خود اختصاص داد. چند خبر رو به صورت مروری کوتاه به آگاهیتون میرسونم. مجید توکلی فعال سیاسی و دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر شامگاه 28 آذر پس از حدود 3 ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. شماری از پزشکان آلمانی در مورد سرکوب فزاینده معترضان در ایران هشدار دادند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی از وزارت فرهنگ پیگیر برگزاری فعالیت‌های هنری هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دلایل فراوان نمیتواند مرگ توافق برجام را اعلام کند. رسانه‌های هند از پیشنهاد ایران به دهلی نو برای یک توافق راهبردی 25 ساله خبر دادند. و دبیرکل سازمان ملل متحد واکنش جمهوری اسلامی به اعتراض‌های ضد حکومتی را غیر قابل قبول توصیف کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ساعت 16:06 در ایران هست و شما همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید. در این مجله مروری خواهیم داشت بر چند خبر این ساعت‌های گذشته، از جمله چند تحول دیپلماتیک. یکی از مسائلی که مطرح بوده از جمله معدود فضاهای دیپلماتیکی بوده که در 3 ماه اخیر یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در اون حاضر شده، دومین دور نشستی با عنوان بغداد هست در عمان پایتخت اردن که امروز برگزار میشه، آقای امیر عبداللهیان هم در اون حاضر بوده. ابتدا از علی صدرزاده بیشتر بشنویم درباره این نشست بغداد و اهمیت اون.
اهمیت این نشست به خاطر نقشی است که امانوئل مکرون میخواد در خاورمیانه بازی بکنه و سعی داره که حتی مشکلات عراق رو یک جوری به مشکلات لبنان پیوند بده، چون به هر حال دوتاشون مشکلات شبیه به هم دارن، هر دو به اصطلاح رنج میبرن، هر دو این کشور از مداخلات ایران. و این کنفرانس دوم بغداد، کنفرانس اول یک سال قبل در آگوست برقرار شد، آگوست گذشته، اوت گذشته، در اون کنفرانس نه ایران شرکت داشت نه ترکیه شرکت داشت. این دفعه که ایران و ترکیه رو دعوت کرده مکرون، به خاطر اینکه یک اتفاقاتی افتاده در عراق، یعنی حملات ایران و ترکیه به عراق صورت گرفته، امانوئل مکرون سعی داره که نوعی امنیت بیاره برای عراق. به همین علت با یه هیئت بلندپایه‌ای رفته به عمان، وزیر امور خارجه است، وزیر دفاع هست، یک هیئت بزرگ اقتصادی با خودش برده، سعی میکنه که مسائل به اصطلاح مبرم عراق از جمله انرژی، آب، مواد غذایی، بهداشتی، اینا رو یه جوری حل بکنه. و از ایران و ترکیه به خصوص میخواد که از حملاتشون به عراق دست بردارن، چون همطور که میدونید هم عراق و هم ایران مشکلات داخلی دارن. در ترکیه قرار هست که انتخابات آینده صورت بگیره، به همین علت آقای اردوغان سعی میکنه که مسئله کردها رو بزرگ کنه و برای به اصطلاح فراافغانی به عراق حمله میکنه، به مناطق کردستانی عراق. و ایران هم همونطور که میدونید برای به اصطلاح اثبات شعار تجزیه طلبی سعی میکنه به مناطق کرد عراق حمله کنه. به همین علت و این رفتار این دو کشور مخالف اون برنامه است که آقای مکرون داره.
آقای صدرزاده، همینجا نفس حضور ایران در سطح وزیر خارجه رو در این نشست در اردن، در فضایی که ما میدونیم که وضعیت مثلا گفتگوهایی که عراق میانجیگری میکرد در زمان نخست وزیری آقای الکاظمی، الان اون گفتگوها متوقف شده بین ایران و عربستان، در چنین فضایی اصلا حضور نماینده ای از تهران در یک نشست این چنینی رو شما چگونه میبینید؟
حضور ایران فقط به خاطر همون چیزیست که گفتم، یعنی فشار فرانسه به ایران و درخواست فرانسه از ایران که از مداخلات، لااقل از حملات به عراق دست برداره، چون این کارهایی که ایران انجام میده باعث تشدید ناآرامی بیشتر و عدم ثبات بیشتر عراق میشه. این دلیل حضور اصلی وزیر امور خارجه ایران در این کنفرانس هست. این که حالا ایران به این خواسته فرانسه تن در بده و در آینده از مداخلات و حملات سربازنه، این مسئله دیگری است. ولی در
اصلا فکر میکنید که در چنین فضایی که صحبت میکنیم در این دسامبر سال 2022، در فضایی که مثلا فرانسه بسیار پر سر و صدا از معترضان در ایران حمایت کرده، دیدارهایی داشته با فعالان ایرانی، خود آقای مکرون، فکر میکنید در چنین فضایی اصلا گوش شنوایی برای چنین درخواستی از سوی پاریس هست در تهران؟
من فکر میکنم که ایران نیازی داره به نزدیکی به اروپا و علارغم همه اون مواردی که شما شمردید، ایران چشم خواهد پوشید. اگر اروپا حاضر بشه یه مقدار تخفیف بده، به اصطلاح پایین بیاد از فشارهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی که به ایران وارد شده، بنابراین ایران علارغم این موضع سخت سیاسی که تقریبا تمام کشورهای اروپایی علیه دولت ایران گرفتن، حاضر است یک نزدیکی با اروپا داشته باشه که شاید این نزدیکی کمکی بکنه به حل بحرانهای درونی. این که حالا این نزدیکی تا چه حد به وجود خواهد آمد یا نه، بحثی جداگانه است. ولی من فکر میکنم ایران با توجه به شرایط درونی، با توجه به عدم آمادگی در مورد پذیرش برجام و مسائل دیگه، از نقطه ضعف هست که در این جلسه شرکت کرده. اینکه بعد از این کنفرانس ما باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
بحث دیروز درباره منطقه که صحبت می‌کنیم، گزارشی بود که اسوسییتد پرس داشت درباره اینکه مذاکرات ایران و عربستان به دلیل ادعاهای جمهوری اسلامی در قبال عربستان به بن‌بست رسیده. این رو مقامات عراقی گفتند و مقامات عراقی که می‌دونیم به هر حال دولت تغییر کرده در اونجا، آقای السودانی بر سر کار هست. فکر میکنید که این وضعیت بین ایران و عربستان چه نقشی در این میان ایفا میکنه؟
فکر میکنم هیچ نقشی ایفا نکنه. مذاکرات ایران و عربستان همطور شما گفتید در بن‌بست هست. دلیل بن‌بستش هم چندین مسئله است، که مسئله یمنه که ایران ظاهرا حاضر نیست سیاستش رو در اونجا تغییر بده، دو مسئله اتمی است و عربستان بارها اعلام کرده تا مسئله برجام حل نشه مذاکرات با ایران ارزشی نداره. بنابراین من فکر میکنم حتی در این جلسه، در این کنفرانس، دیداری هم بین وزیران امور خارجه ایران و عربستان صورت نخواهد گرفت. گرچه ایران سعی میکنه و بارها گفته که ما مایل هستیم که رابطمون رو با عربستان خوب بکنیم، ولی همونطور که گفتم آمادگی از جانب عربستان وجود نداره.
صحبت‌های علی سعدزاده رو می‌شنیدید در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خواهان توقف فوری سرکوب معترضان در ایران شد. این اتفاق هم در اردن و در حاشیه نشست بغدادی که با آقای سعدزاده درباره اون صحبت می‌کردیم افتاد. آقای بورل در توییتی پس از دیدار با حسین امیر عبداللهیان نوشته که در ضرورت توقف فوری حمایت نظامی از روسیه و سرکوب داخلی در ایران تاکید کرده. آقای بورل تایید کرده که روابط اتحادیه اروپا و دولت ایران از جمله حول محورهای سرکوب خشونتبار معترضان ایرانی و تجهیز روسیه به سلاح‌های مرگبار وخیم شده و با این حال گفته که دیدار او با وزیر خارجه ایران ضروری بوده و گفته که کانال ارتباطی فیما بین باز نگه داشته میشه تا اینکه طرفین بتونن برای احیای برجام تلاش بکنند. این موضوع رو با مهران مصطفوی، تحلیلگر ساکن فرانسه، در میون گذاشتم. ارجبی او رو بشنوید.
خدمت رو عرض کنم، چه اتحادیه اروپا و چه امریکا بارها تکرار کردن که مسئله برجام و تحولات داخلی در داخل ایران دو موضوع مختلف هستند. یعنی اونها رد نکردن که مذاکرات رو در حول برجام ادامه بدن، هرچند که آمریکایی‌ها اعلام کردن که فعلا اهمیت خاصی به این مذاکرات نمیدن، ولی هرگز این رو رد نکردن، برای اینکه از دید اونها برای مسئله هسته‌ای ایران آلترناتیو دیگه‌ای به غیر از مذاکرات برجامی نمیبینن. تنها اسرائیل هستش که مخالف این گونه مذاکراته، ولی از اونجا که نه امریکایی ها نه اروپایی ها حاضر نیستن در شرایط فعلی وارد مرحله حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بشوند، تلاش میکنند که این مذاکرات رو با ایران ادامه بدن، اما بدون اینکه امتیاز ویژه و خاصی به ایران بدن، چنان که دیروز وزیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل سفیرش اعلام کرد که توپ در زمین ایرانه و ایران باید اون چرا که نوشته شده بپذیرن.
آقای مصطفی میگین امتیاز خاصی ندارن، اما مثلا از دید مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی مسئله رفع تحریمی که میتونه با احیای برجام اتفاق بیفته خود یک امتیازه. این رو چگونه فکر میکنید که این قدرت‌های غربی میخوان این رو یک توازنی برقرار بکنن بین اون چیزی که خودشون دست کم در سیاستی که اعلام میکنند خودشون رو مدافع معترضان میدونن و از سوی دیگه در پی احیای برجام هستن و این مسیر دیپلماتیک رو باز نگه میدارن؟
نه، ببینید که در داخل کشور اختلافات بسیار زیادی در درون نظام وجود داره برای خروج از این بحران، هم از یک سو آقای علی شمخانی، از سوی دیگه آقای امیر عبداللهیان تلاش میکنن که ایران یعنی جمهوری اسلامی از این بحران مشروعیتی که در قرار گرفته بیاد بیرون. آمریکایی ها و اروپایی ها میدونن که دادن باز توافق درباره برجام با امتیاز هم شامل میشه، یعنی باید تحریم ها رو بردارن، اما از دید اونها اگر ایران برجام رو بپذیره، یعنی هر آنچه که در این مدت اورانیوم رو غنی کرده دوباره از بین ببره، از دید اونها این یک ضربه بزرگ سیاسی به رژیم حاکم وارد میکنه و اون رو ضعیفتر میکنه. البته اونها حتما نمیخوان که این رژیم تغییر بکنه، بلکه شاید بیشتر مایل باشن تحولاتی در درون این رژیم صورت بگیره و از دید اونها این یک سیاست خوبی است که دارن پیش میگیرن. اونها میخوان خامنه ای رو ضعیفتر بکنن، در موقعیت بسیار ضعیفی قرارش بدن، برجام رو بپذیره. برجام رو پذیرفتن یعنی تمام اون چرا که آژانس میخواد ایران باید انجام بده و این باعث میشه که موقعیت آقای خامنه ای و سپاه پاسداران در درون نظام بسیار ضعیف‌تر از قبلشه.
آقای مصطفی، این تحلیل، این چیزی که من از شما میشنوم به نظرم میاد که شما میگید که این تحلیلی است که این کشورهای غربی دارن نسبت به اون چیزی که میتونه اتفاق بیفته. از شما میخوام بپرسم، شما به عنوان ناظر مسائل ایران، یک فعال سیاسی، میخوام از شما بپرسم که به نظرتون با احیای برجام جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت ضعف قرار خواهد داد، در حالی که در زمینه مشروعیت این نظام با چالش خیلی جدی مواجهه از سوی معترضان؟
از دیدن اصولا برجام از آغاز یک امر غلطی بود که حقوق و منافع ایران رو در نظر نمی گرفت، برای اینکه برجام به ایران اجازه میده غنی‌سازی اورانیوم دست بزنه، در صورتی که غنی‌سازی به هیچ کار ایران و به کار تولید برق ایران نمیاد و اثری در داخل نداره. این کاملا مشخص باشه. من از آغاز مخالف برجام بودم، به خاطر اینکه برجام فقط یک وسیله است برای جمهوری اسلامی برای اینکه در این مذاکرات شرکت بکنه و برای خودش یک به اصطلاح در برخوردهای بین المللی جای پیدا بکنه از طریق اون. اما من گمان میکنم که به هر حال آقای خامنه‌ای چه بپذیره چه نپذیره این برجام رو یک شکست بسیار بزرگه و این تحولاتی هم که در داخل کشور اکنون صورت میگیره باعث میشه که در درون نظام تحولات ایجاد بشه و ما مهمترین مسئله این استش که جنبش مردم ایران در این روزها چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. از دید من این جنبش هستش که تعیین کننده خواهد بود، چه برای برجام چه برای غیر برجام، برای که اگر جنبش مردم ایران تقویت بشه در روزها و هفته ها و ماه های آینده باعث میشه که نه مذاکرات ادامه پیدا کنه نه امکان حمله نظامی به ایران باشه و همین که رژیم ضعیفتر و ضعیفتر بشه. و مهم رسیدی که به این جنبش از دید من.
ارزیابی مهران مصطفوی رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا همواره میتونید با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما سری بزنیم به اوکراین، جایی که رئیس جمهوری اون با اشاره به تحویل محموله جدید پهپادهای انتحاری به روسیه از سوی ایران تأکید کرده که مسکو و تهران مسئول آنچه او همکاری تروریستی نامیده هستند. اوکراین با پیامدهای سخت آخرین حمله گسترده پهپادهای ایرانی دست به گریبان است هم‌اکنون و آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
در پی حمله 35 پهپاد انتحاری ساخت ایران به کیف و هومه که گفته می شود 5 فروند آن به هدف اصابت کرده، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد این پهپادها از محموله جدید است که ایران در اختیار روسیه قرار داده. ولودیمیر زلنسکی گفت این محموله شامل 250 فروند مدل شاهد است و از تسلیحات اصلی است که روسیه برای نابودی سیستم برق‌رسانی اوکراین به کار می گیرد. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی تأکید کرد ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران به معنای همکاری تروریستی علیه مردم اوکراین است و به گفته ای وی مسکو و تهران به دلیل آن مشترکاً پاسخگو خواهند شد.
اوش такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Відповідатимуть за це спільно.
ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین از محورهای کلیدی نشست شورای امنیت سازمان ملل بود که دوشنبه برای بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 گرد هم آمدند. بریتانیا، فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترک ایران را متهم کردند. از اواخر تابستان صدها پهپاد به روسیه تحویل داده که برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت کلیدی در جنگ اوکراین استفاده می شود. این سه کشور همچنین در مورد ارسال تسلیحات بیشتر به ویژه موشک‌های بالیستیک ایرانی به روسیه هشدار دادند. همزمان آمریکا دبیرکل سازمان ملل را متهم کرد که در برابر تهدیدهای روسیه تسلیم شده و برای تحقیقات درباره نقش پهپادهای ایرانی در اوکراین به این کشور بازرس نفرستاده. روسیه صراحتاً دبیرخانه سازمان ملل را تهدید کرده بود که در صورت اعزام بازرس به اوکراین همکاری با این نهاد از جمله در چارچوب توافق غلات را تعلیق خواهد کرد. دوشنبه سفیر روسیه در سازمان ملل مجدداً گزارش ها از بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه در اوکراین را پوچ و بی‌اعتبار خواند. همزمان سفیر ایران در سازمان ملل تحویل پهپاد به روسیه را تایید کرد، اما مدعی شد تعدادی از پهپادها پیش از جنگ منتقل شده و نقض قطعنامه سازمان ملل نیست. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، میگوید پهپادهای ایرانی اصلی ترین سلاح برای روسیه در حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین شده.
روسیه پتاهیت استفاده دیشوه اوستروستو
این یک سلاح ارزان است که برای رهگیری آن اوکراین ناچار به استفاده از موشک های گران قیمت پدافند هوایی می شود. اگر ده ها پهپاد همزمان پرتاب شود، پدافند هوایی نمی تواند همه آنها را رهگیری کند. در تاریکی شب یا اوایل بامداد که معمولاً این حملات انجام می شود، شلیک به پهپادهای شاهد از جنگنده یا از زمین با سلاح‌های دوش پرتاب دشوار است، به ویژه اگر بر فراز منطقه مسکونی باشد. این پهپادها صرفاً علیه اهداف ثابت استفاده می شود، به ویژه اهدافی که زیر چتر پدافند هوایی نیست. از این رو بر درگیری‌ها در جبهه کوچکترین تأثیری ندارد و صرفاً مردم عادی را تحت فشار می‌گذارد. پوتین که از مدت‌ها پیش تقریباً هر سال در فصل زمستان با قطع گاز امید داشت اوکراین را به زانو درآورد، اکنون با کمک تسلیحات ایرانی می‌خواهد به آرزوی خود برسد.
پس از اصابت 5 پهپاد ایرانی به تأسیسات برق رسانی در کیف، دست کم 3 منطقه شهر بیش از 24 ساعت بدون برق ماند و کمبود برق باعث از کار افتادن پمپ‌های آب شد و در کل پایتخت با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت آب نیز قطع شده. در بسیاری از شهرها پایگاه‌های ایجاد شده که برق آن با ژنراتور تأمین می شود و در آنجا مردم می توانند اندک گرم شوند، چای داغ بنوشند و موبایل‌های خود را شارژ کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما در پشتیبانی از اعتراضات مردم در ایران و به یاد معترضانی که در اعتراضات کنونی به دست نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی جان خودشون را از دست دادند، حرکتی با عنوان نه به اعدام به مدت 10 شب در شهر گنت بلژیک شکل گرفته که همکارم شهرام میریان نگاهی داشته به این حرکت.
در حالی که سال جاری میلادی کم کم به روزهای پایانیش نزدیک می شود، گروهی از جوانان ایرانی ساکن گنت، سومین شهر بزرگ دانشگاهی و توریستی بلژیک، حرکتی را با عنوان نه به اعدام برنامه ریزی کرده که به مدت 10 شب ادامه می یابد. این گروه در فراخوان خود یادآور شده هر شب از ساعت 17:30 در برابر شهرداری شهر گنت، برنامه شبانه خود را ضمن روشن کردن شمع و برپایی نمایشگاه عکسی از کودکان و معترضان خیابانی جان باخته در روزهای اخیر در ایران، حرکت شبانه خود را تداوم می‌بخشد. سخنگوی این حرکت کیان ناظریان در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های شبانه این گروه بیشتر گفته.
تو این 10 شب مردمی که اینجا عبور میکنن بهشون اطلاعات بدیم در مورد وضعیت ایران. برنامه ما تو این 10 شب برای این هستش که نه به اعدام بگیم در ایران. هدفمون بیشتر الان روی غیر ایرانی ها هست و ما با اینها رو در رو صحبت میکنیم و توضیح میدیم شرایط رو و ازشون میخوایم که اگر مایل هستن به طور مثال ایمیلشون رو به ما بدن و ما ایمیلی به ایران میزنیم که در اون ایمیل متنی هست که از نماینده های پارلمان، از سیاستمدارای بلژیک و پارلمان اروپا خواسته شده که کفالت سیاسی زندانی‌ها و بچه‌هایی که الان در خطر اعدام هستن رو به عهده بگیرن و ما سعی می‌کنیم که توجه غیر ایرانی‌ها رو روی این جلب کنیم و بهشون توضیح بدیم که این کار می‌تونه کمک خیلی بزرگی باشه. همینجوری هم که دیدیم در روزهای گذشته این اتفاق افتاده و نماینده‌های مختلفی از پارلمان‌های کشورهای مختلف و به خصوص بلژیک هم این کفالت سیاسی رو 46 نفر اسم ما داریم تایید شده و اینجا اسما رو گذاشتیم، عکس ها رو گذاشتیم با شمع ها روی عکس ها و عکس های حتی بچه های کشته شده و کسایی که در خطر اعدام هستن و عکس 2 نفری که اعدام شده و ما باید این رو ادامه بدیم تا اینی که هر زندانی که در خطر اعدام قرار میگیره حداقل یک کفیل سیاسی داشته باشه اینجا که صداش باشه، اسمش رو فریاد بزنه و پیگیر حقوق قانونیش باشه. در ضمن این تجمع در امتداد تجمعهای گذشته ما هست برای حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب مردم ایران.
خانم، شما هم دانشجو هستین، در این برنامه نه به اعدام شرکت کردین. لطفاً بگین که امشب چه برنامه‌هایی اونجا الان در حال اجراست؟
توی این دوران هر کسی هر کاری که بتونه انجام میده برای اینکه بتونه آگاه سازی کنه برای همه آدمایی که اینجا رد میشن و اتفاقی که اینجا الان هست و من همین چند دقیقه پیش واقعا اشک ریختم به خاطرش، اینکه تمام عکسای بچه‌ها و جوانایی که توی ایران کشته شدن و گذاشتن و روی همش شمع گذاشتن. اینجا چند نفر هستیم و دائم این شمع‌ها رو روشن می‌کنیم و این تنها کاری که ما میتونیم بکنیم و هر کسی که رد میشه، خب حالا من که فرانسوی صحبت میکنم، بچه ها هلندی و بعضیامون هم انگلیسی، سعی میکنیم آگاه سازی کنیم نسبت به اتفاقی که تو ایران داره میفته.
شما بگین برنامه‌های جنبی شهر.
ببینید اینجا الان توی شهر گنت همگی روبروی شهرداری تصویر دهایی که کشته شدن تا الان به اضافه جوانایی که توی زندانن و در ریسک اعدام دارن رو گذاشتیم. ولی من خودم سوالی که از خودم میپرسم واقعا اگه بخوام صادق باشم اینه که ما وقتی رژیمی که مقابلمون هست هیچ قانونی نداره، یعنی اصلا قانونمند نیست و حتی قانونهای خودش هم زیر پا میذاره، آیا واقعا این کمکی خواهد بود؟ آیا این واقعا تأثیر خواهد داشت؟ ولی از یک طرف هم به خودم اینو میگم که هر کاری رو که میشه کرد باید کرد و حتی اگر امیدش خیلی کم باشه، به امید آزادی، به امید روزای پرنورتر، به امید رهایی، به امید اینکه فقط برن، همین برن و مردم راحت بذارن، همین.
حرکت نه به اعدام به مدت 10 شب در پشتیبانی از مبارزات مردمی در ایران شکل گرفته و هر شب از ساعت 17:30 برنامه شبانه خود را در مقابل شهرداری شهر گنت در شمال بلژیک از سر می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش از تجمع اعتراضی در بلژیک میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما را همراهی کردید در این مجله سه‌شنبه بعد از ظهر. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، دعوت میکنم که حتما با ما در میون بگذارید اون رو 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما بمانید.